ساعت 18 الهی روانشد هستم با 10 دقیقه خبر از رادیو فردا. دختر ماریا ماچادو جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از سوی او دریافت کرد. وزیر امور خارجه لبنان دعوت ایران برای سفر به تهران را رد کرد. همزمان با احضار جواد علی کردی 82 وکیل برای حقیقت‌یابی مرگ خسرو علی کردی اعلام آمادگی کردند. عصر بخیر عزیزان. مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در اسلو پایتخت نروژ امروز چهارشنبه در حالی برگزار شد که ماریا کورینا ماچادو برنده ونزوئلایی این جایزه به دلیل مخالفت حکومت ونزوئلا نتوانست به موقع در مراسم حضور یابد و دخترش به نیابت از او جایزه را دریافت کرد. خانم ماچادو 58 ساله رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل سال 2025 با وجود تهدیدهای حکومت نیکولاس مادورو سرانجام سفر خود را به اسلو آغاز کرد، اما از اینکه نتوانست به موقع به مراسم برسد ابراز تأسف کرد. او این جایزه را به مردم رنج کشیده ونزوئلا به گفته خودش و همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل حمایتش از مخالفان ونزوئلا تقدیم کرد. او در صورت بازگشت به کشورش با خطر دستگیری روبروست. در همین حال رئیس کمیته جایزه صلح نوبل در سخنرانیش از نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا خواست از حکومت کناره‌گیری کند. جوایز دیگر نوبل در رشته‌های پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و اقتصاد نیز امروز چهارشنبه در استکهلم اهدا می‌شود. وزیر امور خارجه لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که فعلا دعوت سفر به تهران را نپذیرفته و به جای آن پیشنهاد کرده که مذاکرات با ایران در یک کشور ثالث بی‌طرف و مورد توافق طرفین برگزار شود. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان یوسف رجی بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه دهد دلیل این تصمیم را شرایط کنونی عنوان کرد. او تاکید کرد که این اقدام به معنای رد گفتگو با ایران نیست. هفته گذشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از وزیر امور خارجه لبنان دعوت کرد تا برای گفتگو درباره روابط دو جانبه به ایران سفر کند. در ماه‌های گذشته روابط دیپلماتیک تهران و بیروت بر سر حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله تنش آلود بوده است. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان اوایل آذر ماه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار عدم دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان شده بود. جواد علی کردی برادر خسرو علی کردی چهارشنبه اعلام کرد که از سوی دادگاه انقلاب مشهد تلفنی احضار شده است. او در متنی که خطاب به مردم ایران منتشر کرد نوشته که این احضار موجب افتخار و نشانی از پایبندی او به حق و حقیقت و مسئولیت انسانی است. خسرو علی کردی که خود مدتی زندانی بود و در سالهای اخیر وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت، شامگاه جمعه 14 آذر ماه در دفتر کارش جان باخت، اما مرگ او موجی از واکنش‌ها را مبنی بر مشکوک بودن دلیل مرگ برانگیخت. در همین حال 82 وکیل دادگستری در ایران برای کمک به حقیقت‌یابی درباره دلیل مرگ آقای علی کردی اعلام آمادگی کردند. آنها درخواست کردند تمامی مستندات و اطلاعات مرتبط با مرگ مشکوک خسرو علی کردی در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار خانواده‌اش قرار گیرد تا تمامی ابعاد موضوع با شفافیت کامل و بدون هیچ گونه ابهام یا اغماز روشن شود. این در حالی است که معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی به نقل از پزشکی قانونی دلیل مرگ خسرو علی کردی را سکته قلبی اعلام کرده، اما شمار قابل توجهی از وکلا و فعالان مدنی با توجه به جمع‌آوری دوربین‌های مداربسته از سوی ماموران بلافاصله پس از مرگ آقای خسرو علی کردی در گذشت او را مشکوک خواندند. و ما وزارت امور خارجه ایالات متحده در حساب فارسی شبکه‌های اجتماعیش مرگ خسرو علی کردی وکیل مدافع حقوق بشر در ایران را مشکوک توصیف کرد. وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه نوشت که خسرو علی کردی عمرش را به دفاع از ایرانیانی که برای آزادی جنگیدند اختصاص داد، از جمله معترضان زندانی و خانواده‌های آنها که از سوی جمهوری اسلامی کشته شدند. حساب فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به طور جداگانه با اشاره به آمار اعدام‌ها نوشت که در ماه نوامبر دست کم 260 تن و از ابتدای سال میلادی تا کنون بیش از 1500 تن در ایران اعدام شدند. وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند و جامعه جهانی نمی‌تواند چشم خود را ببندد. وزارت امور خارجه آمریکا یادآور شد که کنار مردم ایران ایستاده و همچنان این رویه‌های هولناک را محکوم می‌کند. و ما از نیمه شب سه‌شنبه 18 آذر ماه به وقت استرالیا دسترسی کودکان و نوجوانان زیر 16 سال این کشور به 10 پلتفرم شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، یوتیوب و تیک تاک قطع شد. این تحول نتیجه اجرای قانون جدیدی است که با هدف حفاظت از کودکان در مقابل مضرات و خطرات ناشی از این شبکه‌ها وضع شده است. برخی مدافعان آزادی بیان و فعالان حوزه فناوری با اندکی بدگمانی نتایج این اقدام را زیر نظر گرفتند. بریم با هم بشنویم از کامبیزه کراماتی.
استرالیا نخستین کشور جهان شد که دسترسی افراد زیر 16 سال به رسانه‌های اجتماعی یا سوشال میدیا را ممنوع کرد. به این ترتیب از این به بعد کودکان و نوجوانان زیر 16 سال این کشور به پلتفرم‌هایی همچون فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک دسترسی نخواهند داشت. 10 پلتفرم بزرگ و اصلی شبکه‌های اجتماعی موظف شدند که از نیمه شب سه‌شنبه 18 آذر ماه به وقت استرالیا دسترسی کودکان را قطع کنند. در غیر این صورت با جریمه نزدیک به 50 میلیون دلار استرالیا معادل 33 میلیون دلار آمریکا روبرو خواهند شد. قانون جدید استرالیا با انتقاد و مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و همچنین مدافعان آزادی بیان روبرو شد، اما بسیاری از خانواده‌ها و فعالان حقوق کودک از آن استقبال کردند. در پی افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت و امنیت کودکان، چندین کشور دیگر هم نحوه اجرای این قانون جدید در استرالیا را به دقت زیر نظر گرفتند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در پیامی ویدیویی که قرار است این هفته در مدارس این کشور نمایش داده شود، هدف از قانون جدید را حمایت از استرالیایی‌های کم سن و سال و کاستن از فشار ناشی از قرار گرفتن در معرض الگوریتم‌ها و اطلاعات صوتی تصویری بی‌پایان اعلام کرده است. او در بخشی از این پیام میگوید از تعطیلات پیش رو بهترین استفاده را بکنید. به جای بالا و پایین کردن صفحه روی گوشی تلفن، یک ورزش جدید را شروع کنید. یک ساز موسیقی یاد بگیرید یا خواندن کتابهایی را آغاز کنید که مدت‌ها در کتابخانه‌تان خاک می‌خوردند. و از همه مهمتر، با خانواده و دوستانتان وقت بگذرانید. آن هم رو در رو و نه از پشت گوشی. آغاز اجرای مقررات جدید به یک سال گیمانزنی درباره عملی بودن منع کودکان یک کشور از دسترسی به ابزارهایی که در زندگی مدرن امروزی تنیده شدهاند پایان داد. همزمان به مثابه آغاز یک تجربه آزمایشی زنده است که از سوی قانونگذاران در سراسر جهان با دقت دنبال خواهد شد. قانونگذارانی که از آنچه که سستی و کندی شرکت‌های فناوری در زمینه در نظر گرفتن شیوه‌هایی با هدف کاستن از مضرات فناوری برای کودکان می‌خوانند به سطوح آمده و مشتاقانه به نتایج این اقدام امید بستند. قانون جدید استرالیا در مرحله اول 10 پلتفرم را در بر می‌گیرد. دولت این کشور اما تأکید کرده که این فهرست با توجه به معرفی پلتفرم‌های جدید یا تمایل کودکان و نوجوانان به اپلیکیشن‌های دیگر به روز خواهد شد. از میان این 10 پلتفرم اولیه، همگی به جز ایکس یا توییتر سابق متعلق به ایلان ماسک پذیرفتند که از ابزارهایی برای حد زدن سن کاربران بر اساس فعالیت‌های آنلاینشان استفاده خواهند کرد. حتی ممکن است برای حصول اطمینان از سن واقعی، مدارک شناسایی آپلود شده کاربران یا اطلاعات بانکی آنها را بررسی کنند. ایلان ماسک اما میگوید قانون جدید ممکن است حربه دولت برای کنترل میزان و نحوه دسترسی و استفاده استرالیایی‌ها از اینترنت باشد. بسیاری از دیگر پلتفرم ها هم آن را ناقض حق آزادی بیان شهروندان توصیف کردند. شرکت های فناوری شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که از تبلیغات ویژه زیر 16 ساله ها درآمد ناچیزی دارند، اما هشدار می دهند که ممنوعیت جدید ممکن است در سالهای پیش رو از موج کاربران جدید بکاهد. دولت استرالیا اما استدلال می‌کند که درست قبل از اجرایی شدن این قانون 86% از کودکان 8 تا 15 ساله این کشور عضو شبکه‌های اجتماعی بودند.
از کامبیز کراماتی می‌شنیدیم. و عزیزان شنونده، مبادا چون که خبری تحلیلی فرهنگی اجتماعی و بسیاری دیگر ایستگاه 19 رادیو فردا را از دست بدید. دقیقاً 50 دقیقه دیگر منتظر شما هستیم.